أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خدا رو شاکرم که خداوند یک بار دیگه توفیق داد در محضر قرآن تفسیر سوره مکی کهف بر مبنای تفسیر گرانسنگ المیزان در ماه ربیع قرآن، ماه بهار قرآن و فصل بهار یک بار دیگه خدمتگزار طلاب عزیز، سرداران گرامی و علاقمندان به مباحث قرآن باشه. خب جلسه 11 از تدبر در آیات سوره مبارکه کهف بر مبنای المیزان خدمتگزار شما هستم. الحمدلله خداوند توفیق داد، رسیدیم به آیه 5. خب طبق روال قبلیمون در ابتدا آیه رو با هم قرائت کنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ممنونم از شما. اما موضوع آیه رو اینطور بنده موضوع گذاری کردم: جاهلان و گناه بزرگ اسناد فرزند به خداوند، یا به عنوان موضوع فرعی گفتم دروغگو بودن مشرکان. این شد موضوع و سرفصل آیه 5 سوره مکی کهف. پس جاهلان و گناه بزرگ اسناد فرزند به خداوند. اما بریم ترجمه تحت لفظی آیه. قبل از اینکه دوستان عزیز شروع کنیم به تدبر، اجازه بدید ثواب این جلسه‌مون رو هدیه کنیم به روح طلبی شهید روحانی مجاهد شهید اسدانی که در حرم مطهر آقامون امام رضا علیه السلام مظلومانه و با نامردی به شهادت رسید و برای تندرستی دو طلبه و روحانی دیگه آرزوی تندرستی و سلامتی میکنیم. خداوند انشاءالله همه تکفیری ها رو نابود کنه انشاءالله به عظمت قرآن و اهل. خب بریم سراغ ترجمه واژه به واژه آیه 5 سوره کهف. ما لهم بهی من علم ولا لآبائه. ما لهم، نیست بر ایشان، بهی من علم، به آن، که ضمیر بهی برمیگرده به اتخاذ ولد. اگر حضور ذهن داشته باشید در آیه 4 که گفتیم خود آیات ابتدایی سوره مکی کهف دو تا انذار رو میگفت، انذار عمومی او که شامل حال همه بشریت میشد، لینذر بأسا شدیدا بود. انذار خاص او آیه 4 بود که و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا، و تا بیم دهد آنان رو، یعنی همون مشرکان رو و دشمنان قرآن رو، که گفتند قالو اتخذ الله ولدا، گزیده است، گرفته است خدا فرزندی را. در این آیه در حقیقت اون پندار غلط رو این گونه نفی میکنه و ریشه جهالت اونها رو بیان میکنه. ما لهم بهی من علم، نیست بر ایشان بهی، به آن اتخاذ فرزند که به خدا نسبت میدن، چی نیست؟ علمن، من زایده است، چون ما مای نفیه، این من زائده در حقیقت نفی اون ما رو تأکید میکنه. نیست بر ایشان، نسبت به اون اتخاذ فرزند که به خدا نسبت میدن من علم هیچ دانشی. یکی این که این من زایده است، دوم علم نکره است، در سیاق نفی دلالت بر عموم میکنه، لذا نیست بر ایشان نسبت به اون اتخاذ فرزندی که به خدا نسبت میدن هیچ دانشی. حالا شما اینقدر داشته باشید، ما یه تأکید من زائده رو باید برسونیم تو ترجمه، یکی هم همون نفی در سیاق نکره در سیاق نفی که عمومیت او رو برسونیم. این واژه هیچ هر دوتای این رو به دوش میگیره، چون ما معادل نداریم توی زبان فارسی برای من زائده، و خب لذا برای هم تأکید من زائده و هم اون نکره در سیاق نفی واژه هیچ این رو به عهده میگیره. پس نیست بر اون مشرکانی که به خدا تهمت میزنن هیچ دانشی، ولال آبائهم، باز باب عاطفه است، لام که لای تأکید نفی زائده است، تأکید همون نفی قبلیه، و نه لآباهم و نه برای پدرانشان هم علم رو از خود اینها نفی کرد و هم از پدرانشان، که علامه تو تفسیر فراز توضیح میدن علیه الرحمه. جمله بعدی کبرت کلمتن تخرج من افواههم، بزرگ است یا بزرگ سخنی است، بزرگ است کلمتن سخنی که کلمتن تمیزه، چه صفتی داره، چه ویژگی داره؟ کبرت کلمتن، بزرگ است سخنی که تخرج من افواههم، بیرون می آید از دهانهایشان. این کبرت هم در حقیقت انشاء ذمه، به نوعی مذمت میکنه. کبرت کلمتن تخرج من افواههم، بزرگ سخنی است که بیرون می آید، من افواههم، از دهانهایشان. این یقولونه الا کذبا، باز اینجا چون این در سیاق الاست، لذا این نفیه دیگه، نمیگویند این یقولونه، این جمله هم جمله تعلیلی است در حقیقت دیگه، نمیگویند الا کذبن مگر دروغی را، که هم این یقولونه الا کذبن داره جمله کبرت کلمتن تخرج من افواهم رو تعلیل میاره، و هم مالهم بهی من علم ولال آبائه. این ترجمه واجب واجه آیه. اما بگیم سراغ شرح علامه زیل این آیه مبارک. حضرت علامه زیل آیه 5 سوره کهف می فرمان که از آیه انا یکون له ولدن ولم يكن تكن له صاحبة وخلق كل شيء. حالا من گفتم تکون به خاطر اینکه یکونم داره، ولی اینجا تکونه. از این آیه که میگه انا یکون له ولدون، آیه 101 سوره مالکی انعام، انا چگونه یکون باشد له برای اون خدا ولدون، فرزندی، در حالی که ولم تکن لهو صاحبتون، در حالی که برای او نیست و نبوده است، لم تکن نبوده است لهو برای او صاحبتون، همسری، و خلق کل شی، و آفریده هر چیزی را. علامه می فرمان از این آیه استفاده میشه که مورد بحث آیه اینه که معتقد بودن خدا حقیقتاً فرزندی گرفته و فرزنددار شده. لذا تو آیه 5 با دو تا جواب این پندار غلط که اینا قائل بودن مشرکین مکه خدا حقیقتاً فرزندی رو اختیار کرده، با دو تا جواب این پندار غلط رو رد میکنه. یکی این که میگه این سخن که شما میگید از روی جهالت و نادانی و علمی به اون ندارید که ما لهم بهی من علم. دوم این که میگه این حرفی که شما میگید دروغه، این یقولون الا کذبا. حضرت علامه در ادامه تبیین میکنن جمله ما لهم بهی من علم رو. علامه در توضیح این بس میگن که ما لهم بهی من علم در حقیقت رد بر همه باور غلط مشتکینه، همه مشتکین، چه گذشتگان، چه آیندگانشون، چه خلفشون، چه سلفشون، رد بر همه اینها با جمله ما لهم بهی من علم بیان میشه. اما این نکته هست که چون این مشرکین علم به این نظریهشونو که خدا دارای فرزند حقیقیه به پدران خودشون احاله میدادن، که تو قرآن کم نیست که اینا همه جا تقلید کورکورانه خودشونو به پدرانشون نسبت میدادن و میگفتن این دین پدران ماه و اونا بهتر از ما فکر میکردن و ما جز این که پیروی کنیم حق اظهار نظری در مقابل پدرانم نداریم. چون این باور غلط فرزند حقیقی بود داشتن خدا رو نسبت به پدران خودشون میدادن، لذا خداوند میبینید در آیه بین فرزندان و پدرانشون فرق گذاشته. در آیه ابتدا فرمود ما لهم بهی من علم، هم جهالت اونها رو بیان کرد و در ادامه فرمود ولال آبائهم. لذا ابتدا از فرزندان مقلدشون نفی علم کرد، سپس از پدرانشون که به اونها اعتماد کرده بودن، تا در حقیقت هم نظریه غلط اونها رو رد کنه و هم دلیل غلط اونها رو باطل کنه. این نکته اول. اما جمله بعدی که تو آیه می‌فرماد کبرت کلمتا تخرج من افواههم، علامه در شرح این فراز می‌فرماند خداوند این جمله رو برای مذمت باور غلط مشرکین بیان کرد. این که بگه این سخن باطلی که شما نسبت به خدا میگید، که میگید اتخذ الله ولدن، خیلی سخن بزرگ و سنگین و باطلیه، به خاطر اینکه شما جرأت بزرگی رو به خودتون دادید که تهمت بزرگی رو به خداوند نسبت بدید از شریک داشتن و تجسم و ترکیب و احتیاج به کمک و جانشینی رو به خدا نسبت دادن. لذا تعالی الله عن ذالک علوا کبیرا، برای مذمت این دروغ و تهمت غلط به پروردگار عالم اینطور خداوند فرمود کبرت کلمتا تخرج من افواههم، که گفتم این کبرت فعل ماضیه برای انشاء ذم در حقیقت و برای مذمته. علامه برای توضیح بیشتر البته میگه نباید این رو از نظر دور داشت. درسته ما گفتیم این جمله بنا به آیه 101 سوره مبارکه انعام دلالت به این داره که اینها به خدا حقیقتاً فرزندان نسبت میدادن، اما بعضی از کسایی که قائل به فرزند داشت بودن خدا بودن، اینا منظورشون فرزند حقیقی برای خدا نبوده، مثل یهودیان. یهودیا در حقیقت به خاطر احترام و تشریف و برای اینکه قرب به خدا و خصوصیت اون شخص مورد علاقتشون رو برسونن به او میگفتن ابن الله. موردش مثل چی؟ همین یهود گفتن محضرتون، که قرآن بیان میکنه در مورد این باور غلط اینها در سوره مبارکه توبه آیه 30 که و قالت النصارى المسيح ابن الله، که مسیحا رو گفت، آیه باز همون 30 و قالت اليهود عزير ابن الله. عزير چرا به اصطلاح یهودیا چرا به حضرت عزير علیه السلام گفتن ابن الله؟ جریانش تو همین تفسیر المیزان، همین جلد 13 تفسیر المیزان، المیزان فارسی جلد 13 علامه در صفحه 58 داستان ویران کردن بخت و نصر که همون بیت المقدس رو ویران میکنه و عده زیادی از بنی اسرائیل رو میکشه، عده زیادی رو به اسارت میگیره بیان میکنه. علامه نقل میکنه ذیل آیات دوم تا هشتم سوره مارکی اسراء که دوستان حتما مطالعه کردن شاید قبلن، اون حادثه بسیار سنگینی که بخت و نصر که یکی از سلاطین ظالم بابل بود و این اتفاق در حقیقت حدود 600 سال قبل از میلاد برای یهود اتفاق افتاد. خب این بخت و نصر که پادشاه قدرتمندی بود و دارای لشکر عظیمی بود، در ابتدا از بنی اسرائیل حمایت میکرد، اما چون این بنی اسرائیل از اون نافرمانی کردن، لشکر عظیم خودش رو به سمت بیت المقدس حرکت داد و حمله کرد، شهرهای بنی اسرائیل رو ویران کرد، مسجد الاقصی رو با خاک یکسان کرد، تورات و کتب انبیا رو سوزون و مردم رو قتل عام کرد. به جز عده قلیلی از زنان و کودکان و مردان ضعیف، همه مردان رو کشت و بقیه رو هم که به اسارت گرفت و همه رو هم در حقیقت به بابل برد. خب اینجا بود بنی اسرائیل با ذلت و خاری، داریم حدود 100 سال اینا، حتی تا بعد از مرگ بخت و نصر که یک فرد بسیار پستی بوده، داریم تو روایت که اصلا این از شیر سگ تغذیه کرده، به قدر این خونریز بوده که حتی مادر خودش هم اعدام میکنه این بخت و نصر. خب حدود 100 سال سلطه پیدا میکنه، همون جریان فرعونیت و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، تا اینکه کسری کوروش یکی از پادشاهان ایران تصمیم میگیره به بابل سفر کنه و اونجا رو فتح کنه. و وقتی فتح کرد، اینجا بود که خب عده زیادی از بنی اسرائیل تو بیابانها آواره بودن دیگه، اومدن و عده زیادشون هم اسیر بودن، اومدن سراغ کوروش و از او درخواست کردن که مملکت اونها، یعنی مسجد اقصی به اونها برگردونده بشه. و جالب حالا داریم که عزیر اینجا واسطه شد، عزیر علیه السلام که حالا اون داستان آیه 261 سوره بقره به اون نسبت داده میشه، قول مشهورم همینه که او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها، اون جریان 100 سال مردن بو عزیر پیامبر و زنده شدن او و حمارش از داستانهای بسیار مشهور و منحصر به فردی که تو سوره بقره اومده و در حقیقت اون عظمت عزیر علیه السلام رو برای جریان اثبات معاد بیان میکنه. حالا ما این عزیر بین بنی اسرائیل محبوب بود، چون وقتی بخت النصر تورات رو آتیش زد، عزیر کل تورات رو حفظ بود و حافظ تورات بود. اینجا بود که اومدن وقتی کوروش عزیر رو دید، از چهره نورانی و الهی و او درخواست او رو قبول کرد، همه اسرای بنی اسرائیل رو مورد لطف و مرحمت قرار داد. و اینجا بود که عزیر واسطه در حقیقت نجات بنی اسرائیل میشه و میشینه از اول توراتو مینویسه. خب یهودیا برای بزرگداشت مقام عزیر چی گفتن به او؟ گفتن ابن الله، لقب ابن الله دادن، نه برای اینکه عزیر فرزند خدا بود، نه نه، یعنی حقیقتا به این باور نداشتن، صرفا برای احترام و تشریف و برای اینکه قرب به خدا و خصوصیت معنوی عزیر رو به خاطر علاقه شون برسونن به او لقب ابن الله رو دادن. خب این تو باورای یهود بوده، حتی اینا میگفتن نحن ابناء الله و احباؤه، ما پسران و دوستان خداییم. خب با گذشت زمان این اطلاق تشریفی یهود تبدیل میشه به اشراف حقیقی یهود که واقعا عزیر رو در حقیقت پسر خدا بدونن. علامه میفرمان در جنبندی بس چه ما برای خدا فرزند حقیقی رو نسبت بدیم و چه فرزند مجازی رو نسبت بدیم هیچ کدوم اینا صحیح نیست. علامه میفرمان نه صحیحه بگیم فلان موجود فرزند واقعی خداست، همونطوری که ما فرزند خداییم، همونطوری که کفار عرب میگفتن فرشتگان دختران خدا که یجعلون لله البنات، نحل آیه 57. نه صحیحه بگیم که فلان موجود انقدر دارای شرافته که اگر امکان بود که خدا فرزنددار بشه جز این موجود کسی فرزند او نمیشد. الان میفرماید مثل همین قول حالا قالت الیهود عزیر ابن الله، هر دو مورد باطله و ملاک ممنوعیت این دو اطلاق همین بس که هر دو باعث میشه عامه مردم گمراه بشن و رفته رفته از مجاز حقیقت رو بفهمن و به شقاوت دائمی و هلاکت جاودانه گرفتار بشن. لذا هر دو مورد رو غلط میدونه علامه. این تبیین آیه ارزم به حضور شما پنجم سوره معارکه کهف بر مبنای المیزان. خب یه جمع‌بندی خدمت دوستان داشته باشیم بعد از تلاوت دوباره آیه و بحث رو تمام کنیم. آیه رو یه بار دیگه با هم بخونیم. آیه این بود، موضوع آیه، جاهلان و گناه بزرگ اسناد فرزند به خداوند، یا موضوع فرین بود، دروغگو بودن مشتکان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، نیست بر ایشان به اون اتخاذ فرزند تهمتی که به خدا میدن هیچ دانشی و نه برای پدرانشان. کبرت کلمتا تخرج من افواهیم، بس بزرگ است سخنی که تخرج من افواهیم بیرون می آید از دهانهای ایشان. ان یقولون الا کذبا، نمی گویند آنان مگر دروغی را، که باز می‌بینید کذبرم نکره است، اون دروغ معلوم بسیار تهمت بزرگی رو به خدا نسبت داده. اما خلاصه بحث این شد که دوستان نداشت بشید که خلاصه بحث رو از تفسیر گرانسنگ تسنیم آیت الله جوادی آملی خدمت دوستان بیان میکنم که در حقیقت شرح معارف تفسیر المیزانه. علامه جوادی میفرمان که مشتکان که فرشتگان رو فرزندان خدا میپنداشتن در حقیقت به توالد جسمانی اعتقاد داشتن که ادعای کذب و محال بود، اما اهل کتاب که به نبوت تشریفی برخی از انبیا معتقد بودن علاوه بر کذب به افترا هم دچار شدن و سرانجام اعتقادشون به کفر و گناه بزرگ رسید. خداوند سبحان با صراحت ادعای مشرکان و اهل کتاب رو تکذیب و سخنان اونها رو جاهلانه و بی اساس و تقلید کورکورانه از پدرانشون دونسته که بر این تقلید کورکورانشون هیچ دلیل عقلی یا نقلی رو ندارن. لذا این نکته لطیف که استاد علامه جوادی آمینی فرمودن، استادنا فرمودن اسناد فرزند به خدا از گناهان بزرگ و سخن گزافه که فقط از دهان خارج میشه نه از عقل و قلب. این که فرمود کلمتن کبرت کلمتن تخرج من افواهم، یعنی این حرفی رو از مبنای دهانی نزدن نه عقلی و قلبی. لذا اونها از سنگینی دروغی که به خدا بستن ناآگاه بودن. خب امیدوارم انشاءالله خداوند بگوینده و شنونده توفیق فهم قرآن عمل به معارف قرآن عنایت بفرمد. عذرخواهی میکنم چون روزه بودم دهانم خوش میشد و بعضی واژه ها رو به سختی میتونستم تلفظ کنم. حالا صبح تا الان ما همش تدریس داشتیم و اینا، دیگه این تقریبا یه چهارمین برنامه ماست، دیگه نمیتونستیم آب بخوریم، گلوم خوش میشد. عذرخواهی میکنم. خدا انشالله همه ما رو جز سربازان واقعی امام زمان علیه السلام قرار بده، جز عاملین معارف قرآن قرار بده انشالله. غفر الله لنا ولکم انشالله. یا علی التماس دعا.